این قوا در تحقق اقتصاد مقاومتی موضوعات مختلفی رو بررسی کردیم که میخوایم تو جلسه امروزمون هم در خصوص نقش دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبتی داشته باشیم با مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب راجع به بحث دولت صحبت‌های خیلی زیادی شد که چه نقشی میتونه داشته باشه برای حمایت از تولید کننده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی. این جلسه چه نکاتی قراره بشتیم آقای مهندس؟
بله، این جلسه قراره در مورد اثر بخشی برنامه‌های دولت در کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور خدمت شما و مردم عزیز عرایزی رو عرضه بداریم.
بله.
ببینید، آسیب هایی که کلن اقتصاد کشور رو تهدید میکنه چند تا بیشتر نیستن. یک سری آسیب های بیرونیه، بالاخره یک سری آسیب های درونی. آسیب های بیرونی چیه؟ مثل تحریم ها که حالا بحثش رو قبلا مفصل داشتیم، مثل بحران های مالی اقتصادی، بحران های سیاسی، بحران های در واقع امنیتی که ممکنه در منطقه یا دنیا به وجود بیاد، یا یک سری آسیب‌های داخلی که باز در برنامه‌های بعدی بهش می‌پردازیم. ببینید، حداقل در 4 بند از بندهای 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بحث کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور مطرح شده. یعنی برنامه‌های دولت باید جوری باشه که آسیب‌پذیری اقتصاد کشور رو کاهش بده در طی یک حالا بازه زمانی.
بله.
مثلا در بند 6 سیاست های اقتصاد مقاومتی، ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی برای اینکه ما وابسته به یک کشور خاصی نباشیم، وابسته به کشورهای خاصی نباشیم، یعنی واردات ما از چند تا کشور محدود و معدود انجام نشه، طیف گسترده ای از کشورها باشن که ما بتونیم واردات مورد نیازمون و مواد اولیه‌ای که نیاز داریم رو از اونجا انجام بدیم. خب حالا ما آمار سال 95 رو که بررسی می‌کردیم، بر اساس آمار گمرک 70% واردات ما صرفاً از 7-8 تا کشور وارد میشه.
بله.
که مثلا 25% واردات 95 ما، سال 95 ما از کشور چین وارد شده. خب این خطره، یک به اصطلاح اعلام هشداره که اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته و که حالا نمونهش رو اشاره میکنم، ممکنه ما نتونیم مواد اولیه که مورد نیازمون هست و الان داریم از چین وارد میکنیم یا مواد دیگه در واقع وارد کنیم و مشکل برای کشور ایجاد بشه. راهکاری هم که پیشنهاد شده، تنوع به سمت کشورهای دوست، کشورهایی که با ما همراه هستن. یعنی حداقل مثلا میگم این 7-8 تا کشور بشه 15 تا کشور که اگه 3 تا از اینها با ما مشکل داشت، بتونیم اون نیازمون رو از جاهای دیگه تأمین کنیم. یه نکته ای در مورد چین، مثلا الان بحث در واقع LC باز نمی کنه برای بعضی از تجار ما و هنوز اون مشکلات بانکی رو داریم. فقط برای واردات محصولات مصرفی در واقع LC باز میکنه. برای صادرات به چین، یعنی ما کالایی رو صادر کنیم به چین، این امکان رو به ما نمیده و این درسته. خودش یک در واقع تهدیدی که ما رو در واقع باهاش مواجه هست.
اون بحث سویفتی که خیلی هم جنجال برانگیز شد دیگه.
بله، که حالا جلوتر اشاره میکنم. بند 7 سیاست های اقتصاد مقاومتی، بحث تامین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی. غذا موضوعیه که حیات جامعه با اون سر و کار داره. خب ما قبلا تو برنامه‌های قبلی عرض کردیم حدود 53% وزن واردات کشور محصولات کشاورزی، حدود 18 میلیون تن که معادل 53% کل واردات کشوره، محصولات کشاورزیه. این یک خطر بسیار جدی. من تعجب میکنم که مسئولین مجلس چرا به شدت و به حدت تمام وارد این قضیه نمیشن که آثارش رو بررسی بکنه. حالا بحث مواد تراریخته و مسائل این چنینی رو نمیخوایم بهش ورود کنیم. یه نکته اینجا وجود داره که بعضی ها متاسفانه حتی از مسئولین یه سیاه نمایی انجام میدن که جالبه، از خارج کشور هم همین سیاه نمایی تزریق میشه که چی؟ ایران یه کشور کم آبه، در مثلا 20 سال آینده یا 25 سال آینده کشوری به نام ایران وجود نداره از بی آبی، در حالی که بر اساس آماری که کارشناسان کشاورزی میدن حدود 30% نزولات جوی رو ما فقط استفاده میکنیم. 70% نزولات جوی هدر میره. بله، ما کشور کم آبی هستیم، اما بحران کم آبی نداریم. مدیریت منابع آبیمونو داریم که باید اون رو اصلاح کنیم و بریم، یعنی با این بهانه نباید به سمت واردات محصولات کشاورزی به خصوص محصولات مهم کشاورزی بریم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. شنوندگان عزیز، گفتگوی ما با آقای مهندس عبدالی انشالله در بخش دوم ادامه داره و میتونید اونو شنونده باشید. در خدمت سرکار خانم فروغی همکار محترم هستیم تا انشالله بخش بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدیم. حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب توسعه پایدار میشه که مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه نخست برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور. انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل توجه زیادی به خودکفایی در عرصه های مختلف داشته و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان‌هایی که هیچ گونه وابستگی رو بر نمی‌تابه. اگه تلاش و سرمایه کشور روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی متمرکز بشه، تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی رو بر تحریم‌های غرب رقم می‌زنه و کشورهایی که خودشون درگیر بحران اقتصادی هستند، ثمره تلاش نظام دینی برای تأکید بر مستقل بودن رو می‌بینن و از طرفی مردم هم ثمره اقتصادی پویا رو در زندگیشون احساس می‌کنن.
اقتصاد مقاومتی ستون فقراتش تولید است، تولید داخلی. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند، یقینا هم باید تزریق کمک بشود به او، هم از چیزهایی که مانع رشد اوست از جمله واردات مشابه ها بایستی جلوگیری بشه، هم برای محصولات بازار به وجود بیاد، هم واردات محصولات مشابه ممنوع بشه و کنترل بشه، به یک نحوی کنترل بشه. کلمه ممنوع رو به کار نمیبرم، مورد مراقبت دقیق قرار بگیره با محاسبه. هم در قراردادهای خارجی که این مجموعه و امثال این مجموعه دارن دولت کمک بکنه. گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگراست، ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، اما بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم. بازارهای جهانی متعلق به ماست، باید بتوانیم با همت خود، با ابتکار خود در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست، که البته بخش‌های مختلف دولتی در این زمینه میتوانند سهم داشته باشند.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه‌های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارم آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت میشنویم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی، در خدمت شما هستیم با بخش گفتگویی که در خدمت های مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هستیم و در بخش اول راجع به برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب به اقتصاد صحبت کردیم. به صورت کلی داریم راجع به نقش حمایتی قوای سگانه در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم که امروز و در این برنامه‌مون راجع به نقش دولت صحبت‌هایی شد و ادامه صحبت‌های آقای مهندس عبدالی را تو این لحظات می‌تونیم شنونده باشیم. آقای مهندس در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. در بند 12 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صراحتاً موضوع افزایش مقاومت اقتصادی مطرح شده.
بله.
دقیقا عنوانش اینه: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق، حالا چند تا مورد رو گفته که ما یه موردش رو عرض میکنیم، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای جهان به ویژه همسایگان. خب تو این زمینه بر اساس آماری که وجود داره و برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم، ما بسیار ضعیف عمل کردیم. حدود 1-2% واردات کشورهای منطقه فقط از ایران انجام میشه.
بله.
و عملاً ما بازار منطقه رو در دست نداریم. یکی از آسیبایی که تو این زمینه وجود داره، تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی یا WTO هست که جزء اصلا برنامه‌های در واقع مصوب ملی ما هست که بریم عضو WTO بشیم. هرچند خوشبختانه بعضی از مسئولین هشدارهایی دادن و گفتن راه فقط این نیست. ببینید الان بسیاری از کشورها از جمله خود آمریکا که مؤسس WTO بوده، سازمان تجارت جهانی، الان ناامید شده از WTO. WTO تنها راه ورود به بازار جهانی نیست. راههای دیگه‌ای وجود داره که یه موردشو الان ما می‌خوایم خدمت شما بگیم. یه راهکاری وجود داره، اونم به نام تجارت دو جانبه. کشورها به خصوص تو این 1-2 سال اخیر به سرعت دارن به سمت تجارت دو جانبه میرن. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیخواد برن عضو سازمان تجارت جهانی بشن با مثلا 100 تا کشور طرف باشن. فرض بفرمایید کشور مثلا ترکیه میاد با کره جنوبی پیمان تجاری دو جانبه میبنده.
بله.
یک سری کالاها از ترکیه با تعرفه بسیار پایین یا صفر وارد کره جنوبی میشه و از اون طرف هم تعرفه بعضی از مواد، بعضی از محصولات کره جنوبی که وارد ترکیه میشه تقریبا صفر میشه. حدود 50 قرارداد دو جانبه بین کشورها طی همین چند سال اخیر بسته شده که این به سرعت در حال افزایشه.
بله.
این نشون میده که سازمان WTO کارایی خودش رو از دست داده، ولی تازه هنوز ما داریم میریم به اون سمت. من جالبه یه رصدی که کردن دیدم بعضی از رسانه‌های ما دارن این رو تزریق میکنن که تنها راه علاج ما WTOه، در حالی که من یه گزارشی میخوندم از اندیشکده شورای آتلانتیک که یک اندیشکده آمریکایی هست، برآورد کرده بود که 10,000 کالا، 10,000 قلم کالا الان که عضو WTO نیستیم وارد ایران میشه. این اندیشکده برآورد کرده بود که اگر ایران عضو سازمان تجارت جهانی بشه این 10,000 کالا میشه 200,000 قلم کالا، و پیش بینی کرده بود که تولید کننده های ایرانی به شدت آسیب میبینن از این قضیه. الان تولید ما آماده ورود به عرصه سازمان WTO نیست. یکی از دلایلش قیمت تمام شده بالاست. تولید کننده ما نمیتونه با قیمت کشورهای دیگه مثل ترکیه، کره، نمیدونم کشورهای اروپایی، چین رقابت کنه. این قیمت تمام شده بالا هم بخش عمدهش به خاطر تحمیل هزینه هاییه که دولت و در واقع سازمان های دولتی تحمیل کردن. من مثال بزنم خدمت شما، مثلا تجارت دو جانبه بین چین و شیلی طی چند سال اخیر یه تجارت دو جانبه با هم داشتن، یه توافقی با هم داشتن، باعث شده که مبادلات تجاریشون 4 برابر بشه.
بله.
کشورهای مختلف مثل تایوان و نیکاراگوا، مثل پاکستان و تایلند که الان در حال انعقاد یک قرارداد دو جانبه هستند برای اینکه حدود 3 برابر بکنن مبادلات تجاریشون، و هند و کره جنوبی و کشورهای مختلف، چرا ما از این امکان استفاده نمی کنیم؟ البته اقداماتی دولت کرده با بعضی از کشورها مثل اندونزی، کشورهای یا مثلا روسیه در حال رایزنی های اولیه هست. خب اولا خیلی دیر شده، خیلی به کندی این قضیه داره پیش میره، و دوما ما یه قراردادی با ترکیه بستیم سال 93، قرارداد تجارت دو جانبه، ولی این قرارداد اتفاقا به شدت مورد انتقاد در واقع فعالین اقتصادی کشور و تولید کننده ها قرار گرفت، چون کالاهایی رو که ما توافق کرده بودیم با هم در قالب این توافق نامه رد و بدل کنیم، ما مواد خام میفرستادیم، ترکیه مواد صنعتی میفرستاد، محصولات صنعتی میفرستاد، از لاستیک و شیشه و نمیدونم ماشینالات صنعتی و لوازم خونگی و مبلمان و پوشاک، ولی ما عمدتا مواد خام صادر میکردیم. این توافق نامه ها به درد نمیخوره، بلکه تولید داخلی رو ضربه میزنه. هدف از توافق دو جانبه چیه؟ این که ما بیایم محصولاتمون رو صادر کنیم به کشوری که در واقع طرف قرار داده با ما هست، و موادی رو از اونجا بیاریم که ضربه به تولید داخلی نزنه، رقیب تولید داخلی ما نباشه. بعد نکته جالبی که تجارت دو جانبه ایجاد میکنه استفاده از ارزهای ملی دو طرفه. مثلا فرض بفرمایید اگر ما با عراق قرارداد دو جانبه تجاری امضا کنیم، دیگه نیازی نیست دلار بیاریم استفاده بکنیم که بحث تحریم ها پیش بیاد، بحث سوئیف پیش بیاد. اینجا میتونیم از ریال و دینار استفاده کنیم که اتفاقا راه تحریم رو میبنده. یکی از در واقع نقاط آسیب پذیر اقتصاد ما اینه که سیستم بانکی ما وابسته به دلار هست. اینها نقاط آسیب پذیر اقتصاد ماست که متاسفانه طی چند سال اخیر برنامه جدی نداشتیم. امیدواریم در آینده این اتفاق تکرار نشه و برنامه‌ای برای اصلاح این موارد داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. این برنامه هم خدمت شما بودیم و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. انشالله که ما هم بتونیم در این زمینه به سهم خودمون قدم‌هایی برداریم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بتونیم از طریق این برنامه اطلاع رسانی خیلی خوبی به مردم عزیزمون داشته باشیم. متشکرم از شما آقای مهندس و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار
شما. از شما سرکار خانم فروغی هم تشکر میکنم و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم از شما و از توضیحات بسیار خوب جناب آقای مهندس در مباحث اقتصادی. بله، امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به نقش حمایتی قوه مجریه در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده به نقش قوه قضاییه در تحقق این مهم می‌پردازیم. با این امید تا فرصتی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارت.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور
بسازی. به نیابت از همکارانم از پخش شبکه رادیویی معارف، آرزومنده لحظاتی سرشار از آرامش الهی هستیم برای شما خوبان در پهن‌دشت ایران زمین. با ما همراه باشید.
صف آیات خدا، صف آیات خدا، بر در دانایی به تماشا بنشین، به تماشا بنشین، باغ تماشایی بین، باغ تماشایی بین. یا به تماشا بنشین، به تماشا بنشین، بر در خمخانه دوست آر دل یا I'm
آینه پوشی که جهان تشنه اوست، ای وامر ای داد یار ای داد.
سطری از واقع بانور روایت باقی،
سطری از بحر زمر رفت و هدایت باقی،
هدایت تا قدی از بحر زمر رفت و هدایت باقی.
بله ممنون هستم از همراهی صمیمانه همه شما خوبان همراه رادیو معارف. دوستان خوبم، تا لحظات دیگر کلام امام و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم شما عزیزان میشه. بعد از اون هم اخبار معارفی 21 به سمع شما عزیزان میرسه و بعد هم گفتگوی 21 رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
خطبه ها را محتواش را قوی کنید. شما قوی هستید، شما مردم همراه شما هستند، مردم همراه حکومت های جور نیستند، حکومت مردم همراه با علما هستند. شما قوی هستید، شما هر کدام در محل خودتون همون قدرتی دارید که روحانیان ایران در اینجا دارند. اونها عمل کردند در مقابل یک قدرتی که در منطقه نظیر نداشت، در مقابل یک قدرتی که هیچ یک از قدرت‌های منطقه شبیه به او نبودند. همین مردم و کوچه و بازار ما و همین کشاورزان و کارگران ما به واسطه تعلیمات اسلامی که علمای اسلام به اونها داده بودند و دادند بیدار شدند و هجمه کردند بر یک همچه قدرتی و او را شکستند و او را بیرون کردند. شما هم میتوانید. ننشینید که برای شما حکومت هاتون کار کنند، اونها برای خودشون کار میکنند. شما اسلام را باید تقویت بکنید. شما باید در کشورهای خودتون، در خطبه های نماز جمعه خودتون که برای همین مقصد نماز جمعه به پا شده است، در عدیه خودتون، در زیارات خودتون، در هر جا رفت آمد دارید مسائل اسلامی را طرح بکنید، مسائل اجتماعی مردم را طرح بکنید، مسائل خصوصی نگید، مسائل اجتماعی را بگید. بگذارید اگر شما این را گفتید نمازتون را تعطیل کنند، مردم عکس العمل نشان میدن. اگر دولتی به واسطه خطبه های نماز جمعه شما را تعطیل کنند، با عکس العمل مردم مواجه میشن و همونیست که ما میخواییم.
تکبیر الله.
منتظر نشید که یه لشکری پیدا بکنید، نمیدونم یه اسلحه پیدا بکنید، جنگ نمیخواید بکنید، شما مسئله مسلمین رو میخواید بگید. شما انتظار نکشید که اول قدرت پیدا بکنید بعد بگید، شما بگید تا قدرت پیدا بکنید. ایران همین کار رو کرد، ایران گفت تا قدرت پیدا کرد، نه اینکه نشست تا قدرت پیدا بکند. اگر نشسته بود تا ابد هم نمیشد در مقابل اون قدرتی که محمد رضا داشت و اون پشتیبانی که همه از او می‌کردند. علمای ایران ننشستن تا اینکه اول با اجتماع پیدا کنند بعد قیام کنند. علمای اسلام اول دعوت کردند مردم را و در هر فرصتی نترسیدند و در منبر و پایین و مسجد مردم را دعوت کردند تا قدرت پیدا کردند. شما هم همین کار را بکنید، می توانید. اگر خیال کنید نمی توانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که می توانید و بدانید که خواهید توانست. هر عملی اولش فکر است، هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمی توانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید، قلب خودتون را قوی کنید، به خدا منقطع بشید. این همه ادعیه‌ای که وارد شده است و همه را دعوت کرده است به اینکه ابتهال به خدا بکنید، برای اینکه اون مرکز قدرت است. این همه دعوت شده که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشید، برای اینکه به شما تزریق کنن قوت را که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت
محمد ابن ابی عمیر از بزرگان اصحاب امام موسی ابن جعفر علیه السلام بود. او به شغل بزازی اشتغال داشت. بر اثر حوادث و پیشامدهای ناگواری که از طرف مأمون برای او پیش آمد، زندگیش به هم خورد و به فقر و تهیدستی گرفتار شد. وی 10,000 درهم از مردی طلبکار بود. شخص بدهکار از وضع اسفبار محمد اطلاع یافت و در صدد برآمد بدهی خود را به او بپردازد و چون پولی نداشت خانه مسکونی خود را فروخت و 10,000 درهم تهیه کرد و آن را نزد محمد ابن ابی عمیر برد و گفت این مبلغی است که از من طلب داشتی. محمد پرسید این پول را از کجا تهیه کردی؟ آیا میراثی به تو رسیده؟ گفت نه. گفت کسی به تو بخشیده؟ گفت نه، خانه‌ام را فروختم که قرضم را ادا کنم. ابن ابی عمیر گفت زریح محاربی از قول امام ششم جعفر ابن محمد علیه السلام برای من نقل کرد که آن حضرت فرمود هیچ کس را به واسطه بدهکاریش از خانهش بیرون نمی کنند. پولها را بردار و برو. به خدا قسم در این حال به 1 درهم آن محتاج و نیازمندم. ولی درهمی از آن را از تو نخواهم.